که این نکند اهانت به حساب بیاد با آقای مصباح. خیلی با اولش که نوشته بودم ماجراهای آقای مصباح، دیدم نه ضایع دیگه، آیت الله آوردم اولش و همه میدونن من چه احترامی برای ایشون قائلم. من خودم نگران این ماجرا بودم. و همینجا هم بگم گریزی عنوان مقاله هم تأثیری نداشت در این که این مقاله بوی حمایت از آقای مصباح بده یا نده، چون ممکن من عنوانش هم عوض کنم، ولی کسی که مقاله رو میخوند باز همین سوء تفاهم براش پیش میومد. ولی همینجا یادآوری میکنم من در همین مقاله در دو سه جا حق تحفظ برای خودم قائل شدم، با اینکه آقای مصباح استاد استادان بنده است، ولی واقعا گفتم که من هم انتقادی دارم، لااقل به نحوه بیان ایشون مشکلاتی دارم، اینم گفتم، به صراحت هم گفتم. همینجا برای ثبت در تاریخ بگم که نه، به هیچ عنوان من در صدد حمایت از لیستی نبودم و اصولا هیچ وقت تو عمرم لیستی هم رأی ندادم. این دفعه هم بگم که به هیچ عنوان بنا ندارم و بنا نداشتم و تا اطلاع ثانوی هم بنا نخواهم داشت که لیستی رای بدم. میچرخم ببینم که بیان افرادی که وجود دارن کدوم برای من حجت شرعی میشن. در مقام احترام هم آقای مصباح با تمام احترامی که من برایشون قائلم به هیچ عنوان محترمتر از آقای مهتبی کنی نیستن در نگاه بنده و هر دوشون بزرگوارن در نظر من، و من اصلا بنای حمایت از لیستی نداشتم و خیلی متاسفم که ممکنه برای بعضیا چنین سوء تفاهمی شده باشه. ولی آخرش هم فکر میکنم و فکر کرده بودم به این موضوع و به اینجا رسیدم که گفتن این حرف ها در این مقطع که مخصوصا به همین دلیل، به همین دلیل این سوء تفاهم ها خواننده های بیشتری پیدا میکنه، موضوع منفعتش میچربید به ضرر اون سوء تفاهم، و منفعتش به نظر من در این بود که میکوشید خود این فتنه رو بیان بکنه. شاهدش یکی از دوستان شما هست که جلسه پیش وقتی گفتیم اسم به من پیشنهاد بدید، گفت شمارش معکوس فتنه، تا اینکه ما فقط 6 صفحه از مقاله رو خونده بودیم. درست میگم یا نه؟ شمارش معکوس فتنه، و حرفم اینه. و میخوام بگم این فتنه به مراتب عمیق‌تر از اینه که حالا یه موسوی بهش توهم تقلب دست داده و واقعا خودشو گرفتار کرده، ما هم گرفتار کرده. این روزا توی سایت ها برخی حرفای پشت پرده زیادتر مطرح میشه. بامزه است، محمد رضا با هنر گفته بود چرا به من میگن بعضیا ساکت فتنه. من روز دوم سوم رفتم پیش موسوی، حالا حرفای من نمیخوام بگم راست میگه یا غلط میگه، ولی اون گفته بود، رفتم گفتم مرد حسابی تو هر صندوقی نیرو انتظامی هست، معتمدین محل هستن، 6 تا آدم حضور دارن، بازرسای همه کاندیداها هستن، بعد 10 میلیون رای جابجا شدن، میفهمی باید چند نفر آدم رو گول زد. اصلا این معبد آخرش گفته بود که کسی که میگه توی انتخابات 10 میلیون رای جابجا شده، یا 10 میلیون نمیفهمه چقدره، یا تقلب نمیفهمه یعنی چی، جابجا شدن رای نمیفهمه یعنی چی. پرویز سروری تو خاطراتش میگه که رفتیم پیش موسوی، کلی براش صغرا کبرا چیدیم، استدلال آوردیم، چیزی که خودشون هم فهمیده بودن، و من هر چه بیشتر مطالعه میکنم بیشتر مطمئن میشم که اینا فهمیده بودن که صندوق ها همینه. همون حرفی که عباس آخوندی به عنوان نماینده موسوی در حضور آقای خامنه ای زده و همه شهادت میدن این حرف همونه که گفته بود آقای خامنه ای ما میدونیم اگه صندوق‌ها همه‌شون هم بازشماری بشن نتیجه تغییری نمی‌کنه. همین بوده. ولی ما از اساس این انتخابات رو باطل می‌دونیم، که اینم حرف چرندیه. خب از اساس باطل می‌دونی چی کارت کنم؟ شما باطل می‌دونید، من نمی‌دونم. حالا چیکار باید بکنیم؟ نمیشه که هر چی شما بخوای. قانون رو برای همین جا گذاشتن، رهبری رو برای همین جا گذاشتن که بالاخره تموم کنه این دعوا رو دیگه. پرویز سروری میگه که همه این صغرا کبره ها رو چیدیم برای عالی جناب. آخرش گفتش که اگه تمام اون 13 میلیونی که به من رأی دادن بیان بگن که تقلب نشده، من بازم میگم تقلب شد. بابا بیالم اون خوشه. من اگه اونجا بودم دیگه اینو میگفتم، یا بابا رو بابا حالت خوشه تو هم که. من رو بگو برای کی دارم صغرا کبره میچینم. میخوام بگم عمق فتنه به مراتب عمیق‌تر از یه همچین مسائلیه. من در سطح خودم و در حد خودم سعی کردم توی حرفهای 10 سال پیش خودم عمق این فتنه رو به شما نشون بدم و اینجوری شاید بهتر بفهمید که چرا من با این اصرار میگم که من هم به ساکتین فتنه رأی نمیدم و چرا با این اصرار میگم که خیلی کسانی بیش از که فکرشو بکنید فتنه زدن. یه مقاله آورده بودم براتون از محمد قوچانی که حالا دیگه چون دیر شده اجازه بدید من نخونم این رو، ولی محمد قوچانی یا داره مغالطه میکنه یا او هم مطلقا نفهمیده عمق فتنه چیه، مطلقا نفهم. بخونید مقاله شو. در این مناظره های کاندیده ها که نگاه میکنم، مخصوصا کسانی مثل مثلا علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده یا کیک، وقتی سخنان اینها رو میبینم یا خیلی های دیگر رو که حالا اگه خواستید بعدا براتون دونه دونه میگم کدومشون و به چه دلیل با کدوم جملش من این حرف رو دارم میزنم، اینها رو من مطلقاً اینها رو متهم میکنم به آدم، به اینکه آدمهای بسیار نادانی هن، در دین خودشون هم بسیار نادانن، نه حالا در مسائل سیاسی، دین خودشون خیلی از اینا نفهمیدن، ولو اینکه از نظر قانونی تایید صلاحیت هم بشن، ولو اینکه محجوب میگه ما روز 23 خرداد گفتیم از نظر ما خانه کارگر انتخابات تموم شده اصلا، خیلی خوب ما میپذیریم، ولی من میخوام وارد مسائل فکری بشم، میگم آقای محجوب حالا بیا بشین. محجوب کسی بوده که من قبلا بهش رأی دادم، نه یک بار چندین بار، ولی حالا میگم بیا بشین، بیا میخوام باهات حرف بزنم، تو میفهمی چی داری، اصلا میخوام ببینم فکرت چیه، و فکر میکنم اگر فکرش این باشه که من دارم میخونم تو این مناظره ها و تو این مصاحبه ها، نمیتونم بهش اعتماد کنم، نفهمیده ماجرا از چه قراره، اصلا نفهمیده. این مقاله رو من به این دلیل توی همچین موقعیتی، مقاله 10 سال پیش رو به این دلیل براش موضوعیت قائلم. خب اجازه بدید ما زیاد دیگه صحبت نکنیم، من به سرعت این مقاله رو بخونم و درس رو تموم کنیم و حرفای آخر رو بزنیم و کلاس رو به انتها ببریم. خب مقاله رو من اینجوری شروع کردم که یه پروژه رو پیشنهاد داده بودم و 10 سال پیش، البته گفتم یه کسی بیاد سخنان آقای مصباح رو مقایسه کنه میان اون چیزی که واقعا خودش گفت، یعنی نوار ضبط صوتش رو گوش بدیم، و اون چیزی که روزنامه‌ها منعکس کردن. بعد گفتم که این روزها اگر نگاهی به مطالبی که مطبوعات موسوم به دوم خردادی که بعدها شدن اصلاح طلب درباره آقای مصباح می‌نویسن بیاندازید، درست مثل انشاهای دبستانی با چنین عباراتی مواجه خواهید شد. حالا دبستانی هم که نه، یه ذره اغراق دیگه، دبیرستانی، با چنین اغراقی، با چنین جملاتی مواجه خواهید شد که امروزه بر کسی پوشیده نیست، که یا امروز دیگر همه می‌دانند، که یا این دیگر مسلم است که مصباح چنین و چنان است. بعد گفتم بنده معتقدم که بله، امروز بر همه خوانندگان نشریاتی چون نوروز، نشریه حزب مشارکت، واضح و مبرهن است که مصباح چنین و چنان است، اما به یک شرط. به شرط اینکه خوانندگان مزبور حتی یک بار متن اصلی سخنان آقای مصباح را با آنچه که این مطبوعات منعکس کرده اند مقایسه نکرده باشند. و البته که مقایسه نکردند. بعد گفتم که من امروز قصد دارم برای یک بار هم که شده متن اصلی یکی از گفتارهای آقای مصباح را در کنار آنچه که در مطبوعات آمده خدمتتان ارائه کنم تا شما خودتان قضاوت کنید. بعد میخوام یه ادعای ابطال پذیر رو بیارم که از سال 76 به بعد تمام سخنان آقای مصباح به بعد، یعنی لااقل تا سال 80 که من داشتم درس میدادم، در مطبوعات موسوم به اصلاح طلب با تحریف‌های ویژه‌ای انعکاس یافته که از روی اون به خوبی میشه اهداف اینها رو تشخیص داد. بعد گفتم که من اینجا روزنامه ارگان حزب مشارکت، یعنی نوروز رو آورده بودم و نشون دادم به همه. تیتر اول روزنامه این بود: رئیس مجلس کروبی گفت در نطق پیش از دستور خود به خاطر صحبت‌های آقای مصباح از دانشگاهیان کشور معذرت خواهی کرد. بعد گفتم خب اجازه دهید ببینیم رئیس مجلس به خاطر کدام سخن آقای مصباح از دانشگاهیان عذرخواهی کرده است. برای یافتن پاسخ این سوال به چند شماره عقب‌تر روزنامه نوروز نگاهی میکنیم. ماجرا اینه که روزنامه نوروز تیتر زده 99% دانشگاهیان ما، 99% از قول آقای مصباح، گفته مصباح گفت 99% دانشگاهیان ما مخالف اجرای احکام اسلامی هستند. بعد خدا میدونه بعد از این تیتر که روزنامه نوروز چه قشقرقی، اما حتی جنجال نمیتونم بگم، همون لغت قشقرق بهتره، چه اهانت هایی بر علیه آقای مصباح آغاز شد که نمونه های از این اهانت ها و این دارو جنجال ها رو من توی مقاله توضیح دادم که تو جلسه قبل گوش دادید و بوده دیگه، من الان واردش نمیشم. فقط اونجا گفتم که من این اهانت ها رو شرم دارم بگم، فقط گفتم که تمام این اهانت ها بر پایه یک نقل 3-4 خطی از یک سخنرانی 1 ساعت هست که این سخنرانی بیشتر هم فلسفی و علمی بوده تا سیاسی. بعد برای شاهد گفتار خودم تو همون جلسه کیهان رو هم آوردم که همه سخنان آقای مصباح رو نقل کرده بود و نوروز فقط 4 خط نقل کرده بود و سخنان آقای مصباح 1 صفحه کامل کیهان رو به طور کامل پر کرده بود. شما نگاه کنید از این همه صحبت 4 خطش رو طرف میگیره، صحبت هایی که حالا خواهم گفت و نشون میدم میخونم براتون که اساسا سخنرانی فلسفیه و علمیه، و بعد این همه جنجال و این همه فحاشی به آقای مصباح که توضیح دادم. این جمله رو بخونم بد نیست، گفتم اجازه دهید در همین جا به این موضوع اعتراف کنم که من نیزگاهی آرزو میکنم آقای مصباح در انتخاب برخی از کلمات و جملاتش دقت بیشتری به کار میبرد. وجود برخی از کلمات و جملات در سخنان ایشان اغلب باعث می شود که مخالفان و دشمنان فکری او این کلمات را بهانه کرده چنان جنجالی به راه بیندازند که هیچ کس فرصت نکند، یا شاید بهتر باشد بگویم هیچ کس جرأت نکند منظور اصلی او را دریابد. فتنه اینجاست. بذارید بریم جلوتر. بعد گفتم که امروز نشان خواهم داد که اگر به جای هیجان و احساسات با عقل و منطقمان قضاوت کنیم، خواهیم دید که حتی متن منتشر شده در روزنامه نوروز هم که در حقیقت سلاخی شده بخش بسیار کوچکی از سخنان مفصل آقای مصباح است، حرف بدی نیست. اگر به سلیقه بنده واگذار کنید، تنها 2 کلمه از این پاراگراف را تغییر خواهم داد. 2 کلمه‌ای که نشون خواهم داد، حالا میخونم براتون از رو، که انقدرها هم کلمات کلیدی نیستن. بعد گفتم به هر حال بعد از اینکه سخنان آقای مصباح رو دیدیم، شما ممکن است با من مخالف باشید و با سخنان آقای مصباح موافق نباشید، اما یقین دارم به زودی وقتی متن کامل سخنان آقای مصباح را ببینید، شما نیز مثل من خواهید گفت، یعنی دست کم خواهید گفت، او حرفی نزده که لازم باشد رئیس پارلمان کشور به خاطر اون حرف نیابتاً از مردم یا دانشگاهیان معذرت خواهی کند. اینو دیگه مطمئنم با من همدل خواهید شد. بعد گفتم راستش رو بخواهید، من فکر میکنم رئیس پارلمان ما هم سخنان آقای مصباح رو از زبان خودش نشنیده و حتی متن کامل اون رو نخونده و در واقع اونم مثل بسیاری از افراد فقط تیتر روزنامه ها رو نگاه کرده و قضاوتش درباره آقای مصباح به خاطر یک مطلب 3-4 خطی از یک سخنرانی 1 ساعت است. بعد گفتم البته اگر از من بپرسید، خدمتتان عارض خواهم شد که شخصیت رئیس پارلمان ما کلن به گونه ایست که میتوان گفت بر او حرجی نیست، اما نگرانی وقتی بیشتر میشود که وزیر اطلاعات کشور آقای یونسی وارد ماجرا شده و چنین میفرماید که متهم کنندگان مردم به بیدینی محکوم به انزوا هستند. که گفتم این تیتر کوچکتر روزنامه نوروزه، درست کنار اون تیتر گنده که کروبی معذرت خواهی کرد به جای مصباح از دانشگاهیان. بعد گفتم که اگر، گفتم من راستش فرصت نکردم متن کامل صحبت‌های آقای یونسی رو پیدا کنم و بخونم و احتمال زیادی میدم که نوروز یعنی ارگان حزب مشارکت صحبت‌های آقای یونسی رو هم به اصطلاح فوتبالی‌ها مالا خود کرده باشه، یعنی برداشته باشه سر و تهش رو هم آورده باشه، یه جمله از توش در آورده باشه که بتونه یه تیتری کنار تیتر دیگه خودش براش فراهم کنه. ولی اگر این کارو نکرده باشه، متاسفم که وزیر اطلاعات کشور هم به دقت مطلب رو نخونده و همینجوری داره میگه که البته من بیشتر احتمال میدم اون خونده و نوروز خواسته برای خودش از این آب گلالود ماهی بگیره. خب از اینجا به بعد دیگه مطلب رو ادامه میده. یه پاراگرافش فقط تکراریه که انقدر بزرگ نیست. خب آیا واقعا آقای مصبا حرفی زده که دیگران باید به جای او از مردم عذرخواهی، دیگران باید به جای او از مردم عذرخواهی کنند؟ شما دیدین که این چجوری مثلا یه نفر به این نفر یه فوشی میده، بعد شما میخواید مشکل حل بشه میگه آقا من از تو معذرت میخوام. دیدید دیگه آقای کروبی این کارو کرده. من گفتم واقعا آقای مصبا همچین حرفی زده؟ آیا واقعا آقای مصباح مردم رو به بیدینی 99% مردم رو به یا مردم رو به بیدینی متهم کرده؟ آیا واقعا گفته که 99% دانشگاهیان ما مخالف اسلام هستند؟ به زودی خواهیم دید که متاسفانه در کلام آقای مصباح چیزی شبیه این جمله آخری وجود دارد. اما چنین برداشت و قضاوتی از سخنان او فقط برای کسی به وجود می آید که حتی یک جمله از صدر و ذیل کلام او را نخوانده باشد. این جمله هست شبیهش، حالا من دقیق براتون میگم. خب چرا آقای مصبا اینقدر ناجوان مردانه هدف بازی های ژورنالیستی مطبوعات موسوم به دوم خردادی و اصلاح طلب قرار دارد؟ فکر می کنم پاسخ این سوال را قبلا دادم. به گمان بنده آقای مصبا را باید مهمترین کسی دانست که با بکار گرفتن منطق و استدلالات فلسفی به صریح‌ترین شکل ممکن و به قول امروزی ها در نهایت شفافیت به جنگ اندیشه‌ای رفته، به جنگ اندیشه‌ای رفته که در طول چند سال گذشته به طرز بسیار مزورانه‌ای در سطح مطبوعات ما تبلیغ و ترویج می شود. و تو پرانتز گفتم عجب جمله‌ای گفتم، لطفاً یک بار دیگر آن را بخوانید، چون جلسه پیش نوبر گفتم دیگه نمیخوانم. بنده هیچ کسی را سراغ ندارم که مانند آقای مصباح با صراحت و شفافیت و با منطقی روشن به مساف اندیشه‌ای رفته باشد که این روزها به اسم امام خمینی تیشه به ریشه ان هازا الهکم و اله موسا سوره تاهاست بحث ما. اینو من مساق سوره تاها میدانم. من مفصل برای شما بحث کردم که چرا معتقدم فتنه 88، فتنه سامری و فتنه سقیفه یک ماهیت داشت. هازا الهکم و اله موسی، این شعار سامری بود که زنده باد موسی. من دارم حرف موسی رو میزنم و اینجوری هارون رو میخواستن نابود کنن. به مساف اندیشه ای رفته باشد که این روزها به اسم امام خمینی تیشه به ریشه اندیشه های بنیانی امام سال 80 دارم میگم، مبانی تئوریک انقلاب اسلامی و حتی فراتر از این تیشه به ریشه دیانت مردم ما میزند. فتنه اینه. فکر میکنم واضح هست که از تبلیغ و ترویج مزورانه کدام اندیشه در مطبوعاتمان سخن میگویم. صحبت سکولاریسم و لیبرالیسم است، همون چیزی که دیدیم ماهیت اصلی فتنه سامری هم همین بود، یادتونه دیگه. و در نهایت لائیسیته، همان بحثی که محور گفتگوهای ما در چند سال گذشته بوده است. 80 گفتم چند سال گذشته، الان باید بگم 80 به بعدم که باز محور گفتگوهای ما بوده. همان بحثی که، و چرا نباشه، قرآن بی جهت نیستش که یعنی اینقدر به ماجراهای بنی اسرائیل توجه میکنه. این عمق خطره یه همچین طرز فکریه به نظر من. همان بحثی که در گفتگوهای سوره احزاب به آن پرداختیم، اون موقع هنوز کتاب نشده بود، تو پاورقی گفتم که قسمتهایی از این گفتگوها بعدن در کتاب ایستاده در باد به چاپ رسید. همان خط قرمز تمدن غرب که اندیشمندان لیبرال مسلک به رغم این که ادعای تقدس زدایی از همه شؤون زندگی را دارند، به هر وسیله ممکن ولو جنگ و خونریزی به هر بل مثل مقدسترین امور از آن پاسداری می کنند. همان طرز فکری که به صراحت می گویند هر کس به آن مخالف باشد باید به هر وسیله ممکن ولو جنگ و خونریزی از سر راه برداشته شود. همان خط قرمزی که، یعنی لیبرالیسم و سکولاریسم، همان خط قرمزی که بدون آن غربی ها برای دموکراسی و رأی مردم هیچ ارزش قائل نیستند. شاهدش عراق است و افغانستان. چه در عراق و چه در افغانستان آمریکایی ها به صراحت گفتند و میگویند که اگر همه مردم هم جمع شوند و بخواهند دین را در حکومت و سیاست دخالت دهند، ما به اتکای ارتش و قدرت نظامی خود اجازه آن را نخواهیم داد. درست همانطور که در الجزایر و ترکیه در برابر رأی مردم ایستادند و به ضرب کودتای نظامی از لایک بودن حکومت پاسداری کردند، همین الانش هم اردوغان و حزبش اگر یه در میون نگه ما لایک هستیم و به لایسیت وفاداریم، یک لحظه نمیذارن زنده بمونه. غیر از اینه یک لحظه نمیذارن زنده بمونه. طبق قانون اساسیشون ارتش دخالت میکنه. چنانچه بارها توضیح دادم، حضور یا عدم حضور دین در زندگی اجتماعی و سیاسی و در حکومت دقیقا همان نقطه برخورد و نزاع میان تمدن غرب و اندیشه ایست که امام خمینی آن را احیا کرد و پرچمش را در جهان به اهتزاز درآورد. درست همانطور که برای غربی ها دخالت دین در حکومت یک خط قرمز غیر قابل عبور است، برای طرفداران اندیشه های امام خمینی دخالت نداشتن دین در حکومت یک خط قرمز است. به همین دلیل است که لیبرالیزم، سکولاریزم و در نهایت لائیسیته همان نظریه است که دشمنان خارجی و مخالفان داخلی ما را به هم پیوند می زند. شاهدش با مدرک حرف بزن. شاهدش همانطور که قبلا عرض کرده ام کنفرانس برلین. متاسفم که در اینجا نیز باید بگویم بسیاری از ما تنها به تیتر این مطبوعات ها، این روزنامه ها، بسیاری از ما تنها به تیتر رسانه‌ای کنفرانس برلین بسنده کردیم و بعضی هم به اون شطرنجی شدش. حالا کمتر کسی را میشناسم که به متن گفتارها و سخنرانی های کنفرانس برلین مراجعه کرده باشد. صد البته که بنده هم معتقدم کنفرانس برلین حقیقتاً یک کنفرانس شرم‌آور بود، اما ننگالودی آن نه به خاطر برهنه شدن و رقصیدن برخی از ضد انقلابیون افراطی مقیم خارج از کشور، بلکه به خاطر سخنانی بود که طیفی از به اصطلاح اصلاح طلبان داخلی ما در آن کنفرانس به زبان آوردند. سال 80 دارم میگم، کسانی مثل محمد خاتمی، مهدی کروبی، مجید انصاری، محمد منتجبنیا، اینا همه آخوندن، عبدالواحد موسوی لاری، اینا همه آخوندن، عبدالواحد موسوی لاری و دیگر روحانیونی که خود را صادقانه یا مزورانه پشت نام امام خمینی پنهان می کنند، باید جواب دهند که مرز فکری و ایدئولوژیک آنها با کسانی همچون عزت الله صحابی، جلایی پور، علوی تبار، علی افشاری، کدیور و بقیه کسانی که در آن کنفرانس شرکت کردند کجاست؟ چطور است که امثال صحابی و جلایی پور و علوی تبار و افشاری و کدیور هنوز هم رهبران جریان مطبوعاتی موسوم به دوم خردادی و اصلاح طلب محسوب می شوند و نه فقط آزادانه، بلکه با تجهیز امکانات حکومتی و دولتی در مطبوعات قلم می زنند و در این حال آن حرف ها را در کنفرانس برلین به زبان می آورند؟ کدام حرف ها؟ لطفاً بروید متن سخنرانی آنها را در کنفرانس برلین بخوانید تا دیگر نپرسید کدام حرف ها. اینه که من انتظار دارم از آدم های اهل مطالعه که انجام داده باشند. در تمام سخنرانی های این حضرات اگر یک جمله پیدا کردید که با اندیشه های بنیانی امام خمینی در تضاد نباشد، لطفاً بگویید تا من هم آگاه شوم. همه حرف حضرات در آن کنفرانس ننگالود تئوری بافی در جهت لیبرالیزه و سکولاریزه کردن حکومت و جامعه ایران بود. همه حرفشان چاره اندیشی برای خارج کردن دین از حکومت و یا به تعبیر خودشان ایدئولوژی زدایی از حکومت بود. همه تلاششان در آن کنفرانس هم اندیشی برای پیدا کردن پاسخ این مسئله بود که چگونه می شود قرائتی از دینداری را در جامعه ایرانی ترویج کرد که مردم با اتکا به اعتقادات دینی خود وارد سیاست نشوند. تا جایی که علی افشاری عضو ارشد دفتر تحکیم و یار غار اصلاح طلبان داخل در حاکمیت جمهوری اسلامی به صراحت گفت که امروز افتخار اون روز، یعنی افتخار جنبش دانشجویی در ایران این است که دیگر ایدئولوژیک، بخوانید دینی، نیست. من از خاتمی و کروبی و انصاری و منتجب نیا و موسوی لاری سوال میکنم، چون اینا آخوندن، من با بقیهشون که کاری ندارم، اینا بچه های امام خمینی هستند هستن. من از اونا سوال میکنم، آیا دینی
نبودن جنبش دانشجویی به فرض که اصلا چنین جنبشی وجود داشته باشد و به فرض که راست بگویند و این جنبش ایدئولوژیک نباشد، من فرض میکنم دیگه، به فرض همه این مسائل، آیا دینی نبودن جنبش دانشجویی یک افتخار است یا یک ننگ؟ آیا شما هنوز هم خود را پیرو به خط امامی میدانید که همه چیزو، همه چیز زندگی را بر پایه اسلام و برای اسلام عزیز میخواست؟ اصلا چرا راه دور برویم؟ چه لزومی دارد تا برلین تیه تاریخ کنیم؟ یک نگاهی به مطبوعات مثلا اصلاح طلب بیاندازید تا ببینید جوهره مرام آنها چیزی به جز این حرف هاست؟ آیا این سعید حجاریان نبود که به صراحت گفت باید کاری کنیم که مردم با انگیزه ای به جز تکلیف شرعی وارد انتخابات شوند؟ آیا این روزنامه حزب مشارکت نیست که با بلندترین صدای ممکن مروج باطلترین آرا و اندیشه های کسانی مثل سروش و بشیریه است؟ بعد یه پاورقی دادم، گفتم بعد از فتنه 88 معلوم شد در دورانی که موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات بوده است با محوریت تاجزاده پژوهشی در دفتر وزارتی دنبال می شده که هدف آن پاسخ به این سوال بوده است: چگونه می توان بدون تغییر قانون اساسی ولایت فقیه را از حکومت ایران عملا حذف کرد؟ مغز متفکر این پژوهش هم حسین بشیریه بوده است که همکنون در آمریکا به سر می برد. صرف نظر از این واقعیت، کیست که ندانه؟ میگم حالا من کاری به اینم ندارم، کیه که ندونه حسین بشیریه چه جایگاه رفیعی در میان عناصر اصلاح طلب داخل در حکومت جمهوری اسلامی داشت و دارد؟ و آنگاه کیست که نگاهی به آثار علمی بشیریه انداخته باشد و یقین نکرده باشد که او کمترین اعتقادی و اندیشه های سیاسی امام خمینی ندارد؟ فقط اعتقاد ندارد؟ هاشا، تمام تلاش علمی او در جهت ترویج لیبرالیسم و سکولاریسم و در جهت دشمنی با اندیشه های بنیانی امام و حتی در تضاد با مبانی اسلام است. اجازه دهید در اینجا یک نکته را هم مجدداً یادآوری کنم. منظور من به هیچ وجه این نیست که امثال بشیریه باید در این کشور قلقم شوند. من معتقدم همه ایرانیان حق دارند از حقوق مصرح در قانون اساسی برخوردار باشند. حرف اصلی من این است که اصلاح طلبان نباید تزویر کنند و اگر به راستی پیرو اسلام و اندیشه های امام خمینی هستند، باید مرزهای ایدئولوژیک خود را با مخالفان اسلام و امام خمینی به صراحت معلوم کنند. فتنه رو ببینید کجا؟ توجه کنید، گفتم مرزهای فکری و ایدئولوژیک، حتی نگفتم مرزهای سیاسی. این چیزی که اسلام بر آن تأکید دارد و از ما می‌خواهد پس از معلوم کردن مرزهای ایدئولوژیک خود بر پایه آنچه که تولی و تبری خوانده می‌شود و مثل نماز و روزه بخشی از فروع دین ماست، با مخالفان و دیگر اندیشان رفتار کنیم. اگر اصلاح طلبان مدعی مسلمانی و پیروی از امام خمینی به این دستور مصرح اسلام یعنی تولی و تبری عمل می کردند، هم مخالفان و دگراندیشان از حقوق قانونی خود به خوبی برخوردار می شدند و هم امکان نفوذ سیاسی در جمهوری اسلامی را پیدا نمی کردند. این شما بودید که اینا رو جاده صاف کنشون شدید. و از همه مهمتر این که به دیانت و اندیشه مردم نیز آسیب نمی رسید. بعد تو پرانتز گفتم در این باره در کتاب ایستاده در باد خیلی مفصل تر سخن گفتم و الان به شما میگم تو این نیست. در بحث‌های هیدن این کتاب، این بحث بلد فقیه، مفصل تر صحبت کردم. که همت کنین ان شاءالله چاپش میکنیم. باتری اینم تموم شد.